که دیدن و تصمیمی که ما داریم برای اصلاح. متاسفانه فکر می‌کنم این تصمیم برای اصلاح اصلا وجود نداره. اصلا آموزشی وجود خواهد داشت، نه اصلاحی در کار خواهد. متشکرم. حیدری از تهران. خداحافظ.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان که صدای بنده رو میشنوند. اصلا نظر ما راجع به سوالتون میگم. نظر من اینه که اصلا بیایم از چهره شناخته شده فوتبال کم هم نداریم. از چهره شناخته شدهمون استفاده کنیم. دوستان که فدراسیون هستن، چهره مثل آقای علی داریم، مثل آقای مهدوی‌کیا، مثل آقای نکونا، مثل آقای وحید هاشمیان. اینا بالاخره چهره‌ای هستن که دنیای فوتبال اینا رو میشناسه. بیایم از اینا استفاده کنیم. فدراسیون اگر احساس میکنه جاشونو تنگ میکنه، حداقل میتونه ما نماینده از مملکتمون اینا رو تو جلسه‌هایی که نیاز هست بفرستن، که حداقل چهره‌ای هستن که همه دنیای فوتبال اینا رو میشناسن. من نظرم اینه که اگر این کارو بتونن بکنن، فدراسیون و جوانایی که سالها زحمت کشیدن تو فوتبال دنیا برای مملکتمون تو اروپا بازی کردن، شناخته شده هستن، از اینا استفاده کنن. ممنونم. مشتاق هستم از بابل. ممنون از برنامه خوب و مفیدتون.
خب وقتتون بخیر دوستان شنونده، با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. ساعت 19:31 و 25:26 و همینطور داره زمان جلو میره. موضوع برنامه‌مون در واقع ارتباط یا نقش مدیران فدراسیون و باشگاه‌ها در تعامل با سازمان‌های بین‌المللی هست. با آقای رضاییان، مدیر عامل سابق باشگاه فولاد صحبت کردیم. بعدش با آقای دکتر رفیعی صحبت کردیم، کارشناس حقوق ورزشی. با یه بخشی از صحبت‌های ایشون موافق بودیم، با یه بخشیش موافق نبودیم. مثلا اون بخشی که در مورد بحث گرفتن میزبانی از تیم‌های ایرانی بود، حرفمون این بود که به هر حال چرا این اتفاق برای ما میفته ولی این اتفاق برای عربستان نمیفته. به عنوان نمونه وقتی مثلا آمار رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم 200 تا موشک تو این چند وقت اخیر به عربستان اصابت کرده. حمله به فرودگاه ملک خالد بوده، 6 موشک به فرودگاه‌های اونا خورده، فرودگاه‌های دیگه. حمله به پایگاه نجران بوده، حمله به در واقع تأسیسات نفتی عربستان بوده. 17 تا پهپاد حمله کردن به مجتمع نفتی آرامکو. این حمله ها از سوی یمن اتفاق افتاده و در مجموع این همه اتفاقی که اونجا افتاده، این همه بحثایی که وجود داشته، چرا یه دفعه گفته نشده که یه بازی مثلا اونجا لغو میشه یا میزبانی ازشون گرفته میشه، ولی تا یه اتفاقی حول محور ایران میفته به سرعت، یعنی تو بازی یک هفته همه این اتفاقات کنار هم دیگه قرار میگیره و یه دفعه باشگاه‌های ما از حق میزبانی محروم میشن. حالا توی این زمینه هم باز میتونیم با دوستان و کارشناسان مختلف صحبت بکنیم. یه نکته دیگه ای هم بگم که دوستان پیامک داده بودن، گفته بودن که تماس میگیریم موفق نمیشیم با برنامه ارتباط بگیریم. من شماره های برنامه رو یک بار دیگه میگم. شماره های تماس با برنامه 220-213-87 220-213-88. شماره پیامکی برنامه هم 30306. با ما همراه باشید. خیلی ممنون که برنامه ما رو دنبال میکنید. تو ادامه برنامه قصد داریم با آقای اردشیر پورنعمت، مدرس AFC و فیفا صحبت بکنیم. ایشون به کشورهای مختلف میرن، کلاس‌های مربیگری برگزار میکنن. داخل ایران کلاس‌های مختلفی رو برگزار کردن، به هر حال با نهادهای بین‌المللی، کشورهای مختلف که ما باهاشون در تعامل هستیم ارتباط دارن و میتونن راهنمایی‌های خوبی داشته باشن. آقای پورنعمت سلام و عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام
عرض
می‌کنم آقای زاهدی خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای پورنعمت، ما میخواییم از تجربه شما استفاده بکنیم تو زمینه ارتباط در واقع باشگاه هامون یا فدراسیونمون با نهادهای بین المللی از جمله AFC یا فیفا. شما وضعیت تعامل با نهادهای خارجی رو از سوی فدراسیون چطور میبینید؟ آیا وضعیت مطلوبی داریم؟ یه خورده توضیح میدید در این باره به ما؟
خدمت شما هستم که در این حوزه حرف خیلی زیاد هست. من معتقدم که به لحاظ بین المللی ما توی سایه قرار داریم. بله. این اصطلاحی که همیشه به کار میبرم.
بله چرا؟
باید از این سایه بیم بیرون و تو روشنا باشیم و این لازمش این هست که ما زبان بین الملل رو، روابط بین الملل رو متوجه بشیم و ببینیم که چی هست. در دنیای بین الملل همیشه با واقعیت‌ها روبرو هستیم، یعنی باید باشیم. دنیای بین الملل، ارتباطات بین المللی بر اساس واقعیت هاست. در ورزش هم همین هست، واقعیت های موجود رو باید شناسایی کنیم. مشکل اینه که این سمت ما، مدیران ما و در فوتبال ما خیلی رویا پردازانه نگاه میکنیم، خیلی ایدئالیستی نگاه میکنیم و این تناقض باعث مشکلات هست و ریشه همه مشکلات ماست.
درسته. آقای پورنعمتی، یعنی چی مثلا ایدئالیستی نگاه میکنیم؟ یعنی یه ذره بیشتر بازش میکنیم؟ مدیرای ما اتفاقا به نظر من ایدئالیستی نگاه نمیکنن به موضوعی، و الا چهار تا آدم متخصص این حوزه رو باید داشته باشن تو ساختارشون.
دقیقا موضوع همینه. یعنی ما در دنیای بین الملل همیشه با یه سری قوانین برخورد داریم، قوانین موجودش.
درسته.
ولی این قوانین رو چون خوب تفسیر نمیکنیم و زبانش رو نمیدونیم و سعی میکنیم که از نگاه از بالا نگاه کنیم به این قوانین. در ممکنه این اینجا جواب بده در داخل کشور، اما در بیرون از کشور باید اون قوانین رو باش تعامل بکنیم. این تعامل وجود نداره. رویا پردازی یعنی این که ما در جامعه یک سری شعارها داریم، در سیاست خودمون، در رفتارهای اجتماعیمون، در بحثای عقیدتیمون، و سعی میکنیم با همین شعارها وارد دنیای بین الملل بشیم، در حالی که اون جامعه بین الملل، اون محیط بین الملل شاید این شعارها رو بر نتابه، شاید این ایدئالهایی که ما داریم اینجوری باشیم، این شکلی باشگاه ما باشه، یا ارتباطات آدم ها با همدیگه اینجوری باشن. این برنامه‌هایی که اینجا داریم، تفکراتی که اینجا داریم، به نظر من با دنیای بین الملل گاهی در تناقض قرار میگیره. دنیای بین الملل دنیای چانه زنی هست. این چانه زنی از بالا به پایین نیست، یعنی ما باید دستور بدیم، بلکه باید چانه زنی در یک حالت برابر باشه و قدرت چانه زنی داشته باشیم.
درست.
قدرت چانه زنی یعنی متخصصین فنی ما به کارگیری متخصصین اولش و متخصصین فنی، اینها اون زبان رو بتونن و قدرت چانه زنی داشته باشن تا بتونن قوانین رو به نوعی به نفع ما بگردانن. خب طبیعتا همیشه هر قانونی یک سری تبصره ها داره.
درسته.
ما از اون تبصره ها غافلیم.
درسته. آقای پورنعمتی، من یه نکته در مورد صحبت شما میگم، شاید با یه بخشایش موافق باشم که با ادبیات دیگری باید صحبت کرد، اما به هر حال این شأن و عزت ما هم باید حفظ بشه. وقتی یه تصمیم غلطی AFC گرفته و تصمیم مناسبی نیست در مورد شرایط امنیتی کشور ما یا باید تم بدیم به این خواسته، یا اینکه باز باید با ادبیات دستوری بگیم که باید این تصمیم تغییر بکنه. یعنی حالا مصداق این بحث شاید نباشه، ولی کلا این اتفاقی افتاده. میخوام نظر شخصیم رو بگم که باید یه خورده باید تو این مورد ما باید با ادبیات در واقع قاطع تری جلو می رفتیم و حق خودمون رو می گرفتیم. حالا پرسش هم از شما این هستش که شما به هر حال به کشورهای مختلف میرید، نظرشون راجع به فوتبال ما، تعاملشون با فوتبال ما چیه، از چگونه هستش، و شما برخوردی که با اونها دارید چقدر ارتباط می بینید بین فوتبال ما و کشورهایی که به هر حال واسه کار میرید؟
خب من این بخش دوم سوال رو الان خدمت شما عرض میکنم، بحث تعامل رو و چجوری به ما نگاه میکنن. اما بخش اول رو من یک موضوع رو بگم. این من به طور کلی ایدئولوژی رو گفتم در برخورد با دنیای بین الملل، ولی به طور خاص در رابطه با مسئله AFC، خب بله این اتفاق خاصی بوده که ما فکر کنم خیلی عاقلانه عمل کردیم. اولش خیلی شعار دادیم، ولی بعد عاقلانه‌تر شدیم. و من معتقدم عزت یعنی این که چانه درست بزنیم، یعنی چانه زنی ما قدرت چانه زنی داشته باشیم.
بله.
این مهم هست. وگرنه عرض کردم در دنیایی که بر اساس واقعیت هاست، بر اساس زورگویی هاست، بر اساس رئالیسم واقع گراییه، طبیعتا همیشه نمیشه از بالا بهش نگاه کرد، مگر اینکه برید منزوی بشید، یعنی هیچ راه دیگه وجود نداره جز انزوا. این یک بحث. اما در رابطه با این کیس خاص AFC قبول دارم بخش‌هایی از AFC کاملا متأثر از سیاست است، و برای اینکه این مشکل رو حل کنیم هم باید راهکار بین‌المللی پیدا کنیم و تعاملی باشه. همیشه باید در چانه زنی یه سری آوانتاژها بدید و یه سری آوانتاژ بگیرید. در واقع ارتباط به دوستی باشه. دوست. اما اینکه چگونه به ما نگاه میکنن، همیشه به فوتبال ما با احترام نگاه کردند.
بله.
یعنی باور کنید که هیچگاه ما برخورد نکردیم که فوتبال ما رو ضعیف ببینند یا زیر خودشون ببینند. عزت و احترام، اگر من مدرس در بیرون از کشور به عنوان یک آدم، یه آدم به اصطلاح فنی یا قدرتمند به عنوان مدرس مطرح میشم، به خاطر قدرت فوتبال ماست. یعنی این باعث شده، وگرنه ما الان مدرسین خیلی گردن کلفت توی فیفا هم داریم که سنگاپورند.
بله
اما فوتبالی نداره سنگاپور. صرفا ارتباطات سیاسی هست. ما اصلا الان آدمایی داریم که کلیدی هستند، مثلا از اردن، ویتنام.
درست.
در همین AFC. اما اونها فوتبالشون خوب نیست، ولی وقتی که بحث فن به وجود میاد، وقتی بحث علم و قدرت فوتبال به لحاظ علمی یا به لحاظ تشکیلاتی به وجود میاد، ایران همیشه عزیزه، همیشه محترمه. و نه تنها مدرس، بلکه من مربیگری هم کردم. این که من رو به عنوان یک مربی انتخاب میکنن، یعنی فوتبال ما قوی است و طبیعتا به فوتبال ما همیشه با عزت نگاه میکنن. و ما همیشه پیشنهاد میکنیم برنامه‌هایی که ما در گذشته داشتیم و الانم داریم، به خصوص در سطوح پایه، اون رو الگو قرار بدن. و خیلی از کشورها این الگو رو گرفتن و ما در واقع سفیران انتقال این ایدئولوژی هستیم در فوتبال ما برای اونجا.
درست.
و این کاملا تاثیرگذار بوده در خیلی از کشورهای درجه دوم و سوم آسیایی.
درسته. آقای پورنعمت، می‌خواستم این رو بگم که ببین، شما نکته خوبی اشاره می‌کنید. فوتبال ما محترمه به خاطر کیفیت فنی که داره، همیشه جایگاه درجه اولی رو توی آسیا داشته و به همین نسبت انتظار ما اینه که توی پست‌های بین‌المللی، تو لااقل توی AFC هم ما صاحب پست‌های کلیدی باشیم. وقتی تیم فوتبال ما توی رنکینگ آسیا، توی رتبه بندی آسیا مدت‌ها چند سال به عنوان تیم اول شناخته میشه، این انتظار هم وجود داره که به هر حال توی پست‌های کلیدی AFC هم ما بتونیم آدم‌های درجه یکی داشته باشیم، توی مثلا هیئت رئیسش داشته باشیم، هیئت اجراییش داشته باشیم و توی کمیته‌های حالا انضباطی و الی آخر. چه کار باید بکنیم که بتونیم به این پست‌ها دست پیدا بکنیم و اون چیزی که واقعیت فوتبالمون هستش توی این پست‌ها هم ببینیم؟
ببینید، در روابط بین‌الملل و گرفتن پست‌های بین‌المللی همیشه دیره. یعنی شما این بحث رو، من یادمه که خیلی وقت پیش هم گفتیم، ما یک الگویی داریم به نام کره جنوبی که یک زمانی شروع کرد به اینکه آدم‌ها رو بسازه و بین‌المللی بسازه.
بله.
و بعد پست‌ها رو بگیره، مثلا سازمان ملل رو گرفتند.
درست.
مثلا معاون نفر دوم فیفا در زمان بلاتر کره‌ای بوده. خب و این آدم‌ها رو داشتن، اینا رو از بین فوتبال، از بین سیاست، از بین اقتصاددان‌ها برای پست‌های مختلف جهانی تربیت کردن. یعنی زبانشون رو درست کردن، رفتارشون رو، پرستیژشون، حتی چجوری حرف بزنن و چه شکلی در به اصطلاح خودشون پرزنت بکنن، همه اینها رو تربیت کردن اینها رو. و بعد دیدیم که یک دوره کره‌ای‌ها خیلی غالب بودن، از سازمان ملل گرفته تا فیفا. ما این کار رو هیچ وقت نکردیم. ما اصلا مربی بین المللی نمی‌سازیم. من 2 سال پیش این رو خدمت همین دوستان فدراسیون فوتبال در یه جایی، در یه سمیناری عرض کردم.
بله.
ما مربی بین المللی باید بسازیم. یک، یعنی مربیانی از بین همین نخبگان ما، همین بازیکن ملی پوش ما، اینایی که بیرون هم از کشورم بازی کردن، اینها رو بسازیم فقط برای انتقال. یعنی شما الان هر جا که میرید یک مربی ژاپنی وجود داره.
بله.
و حداقل ژاپنی ها اومدن بازار آسیا رو گفتن بزرگتر از بازار کشور ژاپن هست و مربیانشون رو تربیت کردن، تو بازار آسیا پخش کردن، گفتن این مربی رو به شما میدیم، مثلا تیم ملی جوانانتون داشته باشه، مدیر فنی باشه، تیم ملی بزرگسالان، یا هر جایی بذارید.
پرانتز بگم که کیسوکه هوندا با همین تیم کامبوج اومد تهران و در واقع اسمش مدیر فنی بود، ولی در اصل نقش سرمربی تیم کامبوج رو داشت.
اکثر این چیزا رو 70% کشورهای، یعنی اینا رأی‌های خاموش AFC هستن که ژاپنی‌ها گرفتند.
درست.
و مربیشون رو فرستادن اونجا. حالا این مربیان رو اگر میتونه اون کشور فقیر نیست، پول داره، مثل ویتنام میتونه پول بده، میده. اگر نداد، خود فدراسیون فوتبال ژاپن حقوق اینها رو میده و معتقده که اگر آسیا قوی باشه من قوی هستم، اگر آسیا ضعیف باشه من ضعیف میشم.
درست.
این شعار اونهاست. ولی ما الان این کارها رو باید انجام بدیم. آدمها رو تربیت کنیم برای پست‌ها.
بله.
مربیان رو تربیت کنیم برای کشورهای مختلف و بفرستیم و خودمون بازار ایجاد کنیم. بازار آسیا خیلی بزرگتر از بازار ایران هست. ما چرا میخوایم علی دایی رو بیاریم در قید بندی تیم ملی؟ من عذر میخوام، مجبورم این رو بگم، دلمون میسوزه. شخصی مثل علی دایی الان باید رئیس ای اف سی باشه و این رو باید از قبل آماده میکردیم، ذهنیت رو، خودش رو. مثال عرض کردم و داریم از این نیروها، نیروهای زیادی داریم، شخصیت های بین المللی داریم، اینها رو باید تربیت بکنیم. جوانترهایی که انرژی دارند، میتونند، زبان بلدند، ارتباطات بین المللی رو میدونن چیه، اون دنیا رو دیدند، برگردن به اون دنیا و اون دنیای واقع گرایی رو بشناسند و یک کمی از این شعارهای ایدالیستی خودمون دور بشیم. این رو داشته باشیم، عزتمون رو داشته باشیم. بله. و عزت به معنی به نظر من اینه که شما 4 پست در AFC داشته باشی که دیگه جلوی عربستانی وایسی، یعنی حرف بزنیم، شانه زنی ما قوی باشه و این تنها راه ماست. یعنی استراتژی نداریم ما، به همین دلیلی که فوتبال ما همیشه در سایه قرار داره.
درسته. بعد این در واقع بحث تازه‌ای نیستش که ما همیشه میگیم که چرا کرسی بین‌المللی نداریم، چرا یه پست مهم توی فیفا نداریم، توی AFC نداریم، تو کمیته بین‌المللی المپیک نداریم، ولی هرگز به این موضوع توجه نکردیم که خب به هر حال گزینه‌ای که ما می‌خوایم به اونها معرفی کنیم چه سابقه ورزشی داره، کی بوده. اگر ما یه روزی علی دایی رو معرفی کنیم به عنوان کاندیدای ما، به هر حال چهره شناخته شده‌ای تو سطح فوتبال جهان هست، رأی دادن به اون، لابی کردن و رأی گرفتن برای اون کار ساده تری هستش تا اینکه مثلا یه گزینه ای رو معرفی کنیم که حتی داخل فوتبال کشورمون هم شاید خیلی ها به اسم لااقل هوادارهای فوتبال نمیشناسن. امیدواریم که حالا شرایط به گونه ای پیش بره که بتونیم ما یواش یواش پست های مهمتری بگیریم، قدرت چونه زنیمون رو ببریم بالاتر و بتونیم شرایط بهتری رو حاکم بکنیم. اگه شما صحبت خاصی دارید یا موضوع خاصی هستش که تو این بحث بهش نپرداختیم، من میشنوم صحبت های شما رو.
نه، من بحث من در دقیقا در ارتباط با سوال شما بود و اینکه ما چرا ارتباطات بین المللی نداریم. عرض کردم که ما استراتژی نداریم، ایده نداریم و برنامه نداریم.
درسته.
استراتژی، ایده، یعنی برنامه، ایده، برنامه، استراتژی، اینجوری بهتره. اگر این رو یک مثلث بگیرید، این رو ما نداریم. یعنی برنامه برای ساختن آدم ها نداریم.
بله.
یعنی آدم ها رو بسازیم از همه نوع، همه از همه جوانب. یا آدم بین‌المللی آدم تک ساحتی نیست، یا هم باید ورزشکار قوی باشه، یعنی فوتبالیست مطرحی باشه، هم باید مدیر قوی باشه، هم باید به اصطلاح به لحاظ اجتماعی قابل قبول باشه، به لحاظ شخصیت بین‌المللی قابل قبول باشه. اینا رو باید بسازیم. ما میتونیم بسازیم، زمینای زیادی هم داریم. فوتبالیست‌های بین‌المللی بازنشسته داریم، چرا اینها رو سفیران خودمون نمی کنیم؟ و اگر اینها رو اینها رو شناسایی کنیم، برنامه ریزی بکنیم، آدم های بین المللی بسازیم، به راحتی میشه حداقل یه برنامه 10 ساله آینده رو جوری طراحی بکنیم که در 2 دوره بعدی AFC آرام آرام، یا حالا فیفا،
بله،
حتی فیفا یه زمانی همین علی دایی به عنوان کمیته جوانان مطرح شده بود در فیفا.
بله.
خب چه اشکالی داره که این نوع آدم ها رو ما این سمت سوق بدیم؟ و این برنامه میخواد، ببینید، برنامه نداشته باشی، ایده نداشته باشی، طبیعتا استراتژی هم نداری و میشه همین اتفاقات روزمره که ناگهان با یه اتفاقی مثل اتفاق گذشته همین چند روز پیش AFC برخورد میکنیم. بنابراین قدرت چانه زنی نداریم. خیلی از کشورها ضعیف‌تر از ما هستند. اگر الان بازی کنن، همون کامبوج ممکنه با 12 تا دیگه هم از ما بخوره، خیلی هم گل بخوره، اما در AFC 4 نفر داره که پست کلیدی دارن.
درسته.
من خیلی خطرناکه برای ما.
درسته. من سوال پایانیم رو از شما اینطوری مطرح بکنم، بپرسم که در واقع این ساختن چنین آدم‌هایی، با توجه به اینکه کار شما در واقع تربیت مربی از ساختن آدم‌ها هستش، کار کیه؟ وظیفه فدراسیون فوتبال، خود باشگاه هستش باید برای این کار برنامه بذارن، وزارت ورزش، شما در واقع این رو مسئولیت کدوم یکی از این نهادها می‌بینید؟
من این رو یه بحث فرای فدراسیونی میدونم، یعنی در واقع فدراسیون فوتبال میتونه ایده فقط بده.
درست.
و برنامه، اما خیلی از ارگان ها میتونن دخالت داشته باشن. اولینش وزارت امور خارجه است.
بله.
و بعد وزارت ورزش و جهان، اینها یعنی باید کارگروه هایی در فدراسیون مطرح بکنه این رو، کارگروه هایی در وزارت ورزش و هم در تعامل با وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه خیلی نقش داره واقعا.
درست.
در این ارتباط، ولی وزارت ورزش میتونه این ارتباط رو برقرار کنه و فدراسیون میتونه ایده بده. پس ایده باید از فدراسیون باشه، وزارت ورزش ارتباط برقرار بکنه و وزارت امور خارجه در واقع ارتباط بین المللی رو برقرار بکنه.
درست.
این یک نخ تسبیحیه که در واقع میتونه ما را از سایه در بیاره.
درسته. خیلی ممنونیم از شما بابت صحبت‌های خوبتون. انشالله باز هم تو برنامه‌های دیگه مفصل‌تر بتونیم راجع به موضوعات در واقع باشگاهداری، بحث‌های بین‌المللی صحبت بکنیم. شما رو
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شب شما بخیر.
شبتون بخیر. خدا نگهدارت. خب از شما ممنونیم که برنامه باشگاه رو شنیدید. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. میخواییم یه جمع‌بندی داشته باشیم حول موضوعاتی که صحبت شد. ابتدا با آقای رضایی ها مدیر عامل سابق باشگاه فولاد و باشگاه ملوان صحبت کردیم، بعدش با آقای دکتر رفیعی که کارشناس حقوق ورزشی هست و آقای اردشیر پورنعمت که مربی فوتبال، مدرس AFC و فیفا هستند و کلاس‌های مربیگری رو برگزار کردن هم تو ایران هم خارج از ایران. صحبت همه این دوستان حول این محور بود که برای در واقع ارتباط بهتر با نهادهای بین‌المللی ما باید آدم‌هایی رو داشته باشیم که برای این حوزه تربیت شده باشن، زبان بین‌المللی رو بدونن، قواعد در واقع حضور توی این مراسم های بین المللی رو بدونم. یه برنامه ریزی بلند مدتی لازمه، حالا توی پروسهی به قول آقای پورنعمت 10 ساله که ما شروع بکنیم با کمک فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و حتی از وزارت امور خارجه کمک بگیریم برای این که ما بتونیم یه آدمی رو تربیت بکنیم که بر اساس اصول ورزشی بالا بیاد و بعد بتونه یه پست کلیدی رو توی AFC، فیفا یا نهادهای دیگه ورزشی بگیره و اونجا از حق و حقوق ما دفاع بکنه. شاید این اتفاق یه روزه، دو روزه یا با 4 تا تلفن و زنگ و یه جلسه حضوری اتفاق نیفته. به هر حال شناخت لازمه، ثبات مدیریت لازمه، اینکه یه مدیری باشه، یه برنامه‌ریزی بکنه، زمان داشته باشه و عمر مدیریتیش قد بده که بتونه این موضوعات رو پیگیری بکنه و بعد به یه نتیجه‌ای برسونه. ما تو کشورمون چهره‌های مهمی داریم که تو سطح بین‌المللی مهم بودن، شناخته شده هستن. از آقای علی دایی تو فوتبال بگیریم که گل سرسبد اونهاست، به هر حال آقای گل جهان توی بایر مونیخ بازی کرده، توی دنیا میشناسنش و میتونیم ازش استفاده خیلی بیشتر از این که سرمربی تیم ملیمون باشه داشته باشیم. یا به جز آقای دایی، مهدی مهدوی کیا هست، علی کریمی هست، وحید هاشمیان هست، جواد نکونام هست، آندرانیک تیموریان هست، همه اینها به واسطه حضور توی فوتبال بین المللی از حداقل ها برخوردارن، لااقل باشگاه حرفه‌ای رو دیدن، زبون انگلیسی یا زبون خارجی رو بلدن، تعداد بازی ملی بالایی دارن، به کشورهای مختلفی رفتن و چهره شناخته شده ای هستن. من مثال بزنم، یه خبرنگار ژاپنی هست که هر موقع میاد ایران اول از همه سراغ محرم نوید کیا رو میگیره. چرا؟ چون این خبرنگار حوزه‌اش ایران بوده و به واسطه همین میرفته آلمان و از محرم نوید کیا اگر اشتباه نکنم گزارش تهیه میکرد. خب اگر یه آدمی تو قواره حالا محرم نوید کیا یا مثلا علی دایی، اینها که در واقع تو فوتبال اروپا بازی کردن، برای این پست ها انتخاب بشن، طبیعتا توی ژاپن، توی کره جنوبی، توی چین و عربستان، توی امارات، تو همه این کشورها چهره شناخته شده هستن و میتونن از ارتباطاتشون، از اون سالها تجربه بازی کردن توی اروپا، بازی کردن توی لیگ‌های کشورهای همسایه استفاده بکنن و در نهایت ما به یه پست بین المللی خوب و بهتری باشیم که بتونه تو روزهای خاص که چالش هایی مثل این چالش اخیر AFC به وجود میاد از حق فوتبال ما دفاع بکنه. امیدواریم با مجموعه این اتفاقات شرایطی رقم بخوره که ما بتونیم آدم های بیشتری رو تو سطح بین المللی داشته باشیم، کرسی های بیشتری رو داشته باشیم و در نهایت فوتبال هم ملیمون هم باشگاهیمون از شرایط بهتری برخوردار باشه و قدم های بهتری رو به جلو برداره. با توجه به اینکه زمان برنامه‌مون داره رو به اتمامه و این هفته برنامه باشگاه به پایان رسیده، خیلی ممنونم که شما وقت گذاشتید، برنامه ما رو شنیدید. از پیامک‌ها، تماس‌هاتون استفاده می‌کنیم و تو برنامه‌های بعدی حتما اینا رو به کار می‌گیریم. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.
چرا شکلات شنیز انتخاب متفاوتی است؟ چون از مرغوب ترین دانه های کاکائو استفاده شده که توسط شنیز فراوری می شود. برای رسیدن به طعم ایدئال، مواد اولیه مدت زمان زیادی با هم مخلوط می شوند و سال هاست این روش تولید نسل به نسل ادامه دارد. از همه مهمتر، از تولید تا بسته‌بندی نهایی تمام مراحل به دقت نظارت می شود. شنیز، نماد کیفیت در شکلات.
پارس شهاب 50 سال شد. 50 سال تلاش برای روشنایی خانه شما افتخار ماست. با اولین نسل لامپ آغاز کردیم و اکنون به تولید لامپ‌های فوق کم مصرف و روشنایی هوشمند رسیدیم. با سپاس از 50 سال همراهی و اعتماد شما، زندگی را با لامپ پارس روشن کنیم.
پانیکو جنگلی پانیکو، ای برگر نارتون کفت بوکتون، ای پانیکو جنگلی پانیکو، ای شکلاتی فندوزی خرابه داری تو، ای پانیکو جنگلی پانیکو، ای بیماری دوست داری طعم آلیو، ای آلیسا
پانیکو همه جا جوابه.
نام گرین هر جا نشان بهترینه، سالم و با کیفیت سرشار از ویتامینه،
گرینه آی گرینه همیشه بهترینه.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
مامان بزرگ، اگه غذا نخوری بزرگ نمیشی یا؟ بخور دیگه.
مغز بادو به من. من چربی دارم، قند دارم، نمیتونم بخورم.
خب بذارشون تو کابینت دیگه، دندونات خراب میشن.
کاش میشد بذارمشون تو کابینت، ولی دیگه نمیشه مادر.
با ورزش مداوم چربی و قند خون کاهش میومد.